شما به خیر باشه. رسیم به ساعت 8:16 از برنامه زنده مستقیم رویش رادیو اقتصاد. مثل همه پنجشنبه ها موضوع مهمی معرفی اوضاع مختلف کسب و کار. این بار ویژه نگاهی داریم به صنعت پوشاک نساجی، علل خصوص همون خشت اولش، کسب و کارهای حوزه طراحی لباس. مهمان محترم داخل استودیو تشریف آوردن، به خاطر شما دعوت رو پذیرفتن، سرکار خانم مهندس شکوه سادات علیزاده مقدم، همطور که گفتیم طراح لباس و پارچه هستند و فارغ التحصیل مهندسی نساجی. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، صبحتون بخیر. حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم و امیدوارم که نماز و روزه های همه قبول باشه. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم سرکار خانم مهندس عزیز. خب طراحی وقتی صحبتش میشه، یعنی که پایا اولش باید یا استعداد باشه یا اون خلاقیت و نوآوری. معرفی این حوزه طراحی لباس و پوشاک رو میخوایم بدونیم که دقیقاً شامل چه فرآیندهایی هست، چه در عرصه بین الملل، و بعد بیایم بومیش کنیم، ایرانیزه کنیم به قول معروف، و دقیقاً در فرآیند تولید پوشاک چه جایگاهی داره.
خب من اولش میخوام یه معرفی درآمدی بیام برای معرفی طراحی لباس، نه معرفی خودم. یه طراح لباس شاید وقتی دید اول بهش نگاه کنیم فکر کنیم کسیه که طراحی بلده، اما نه، یک طراح لباس در درجه اولی هنرمنده که خلاق و باذوقه، ترکیب رو تو سطوح مختلف به خوبی میدونه، ترکیب خط، فرم، رنگ، پارچه ها، اکسسوریز، خلاق، نوآور و ایده پردازه. اما وقتی به پشت این داستان نگاه میکنید، این هنرمند مهارت مهندسی داره، چون باید زوایا و هندسه بدن مشتریش رو بشناسه، بدن جامعه مشتریانش رو بشناسه، ریزکاری های مهندسی دوخت رو وارد باشه و بتونه بر اساس کاربرد نهایی لباس با در نظر گرفتن خصوصیاتی که هست و با در نظر گرفتن امکاناتی که توی اون بازار داره بتونه لباس رو طراحی بکنه.
درسته.
حالا این مهندس هنرمند باید روانشناس و جامعه شناس باشه، بر اساس اون خصوصیات جامعه بتونه شناسایی رنگ و فرم و شکل لباس داشته باشه. درسته. و نهایتاً باید بازار شناس و بازاریاب باشه که بدونه چه چیزی توی این شرایط حال جامعه جواب میده، به بازار جواب میده. اما همه اینا رو که دونست، حالا باید خیاطی و تکنیکای خیاطی، دوخت و درز و همه این قصه ها رو بدونه. پس فقط یه طراح نیست.
اصلا یعنی همه هنرها و علم ها رو باید با هم داشته باشه، با اون صبوری خاص خودش، و این که از شکست ناامید نشه اگر طرحی مورد موافقت قرار
اون
نگیره.
اون میره دیگه داستان روحیات حساس هنرمندا
و واکنش ها. بله، چون وقتی صحبت از هنر میشه به تبع بعد این قسمت رو هم لحاظ کرد. خانم مهندس عزیز، برمیگردیم همراه میشیم این که با این سوال یه مقدار تخصصی تر، چه فرایندهایی رو اشاره فرمودید، درسته؟ این که شامل چه مواردی، اما مستقیم بریم در جایگاهی که رونق میده کسب و کار رو، به ویژه در حوزه پوشاک که خیلی فرصت ها رو ما این روزا بدون هیچ سیاه نمایی از دست دادیم دیگه، بعد دریابیم توسط شما جوانترها، چه جایگاهی همین طراحی داره در تولید پوشاک؟
من توی قسمت‌های مختلف صنعت نساجی کار کردم و همه کارخونه‌ها و کارگاه‌هایی که توش کار کردم، ضعف طراحی بزرگترین و اصلی ترین قسمت مشکلات اونها رو پوشش می‌داده. دلیلش هم اینه که یه ارتباط صحیح و سالمی بین طراحان و صنعت وجود نداره. همونجور که گفتیم طراحان روح لطیفی دارن، ذوق هنرمندی خاصی دارن و به خاطر همین توی قسمت صنعتی کردن ایده ها و طرح‌های خودشون با ضعف مواجهن. در کنار این که خود بازار و صنعت هم از اهمیت طرح‌های لباس غافله و اونها رو گاهن ایگنور میکنه، گاهن اونها رو
پس میزنه،
تو جایگاهی که باید ببینه اونها رو لحاظ نمیکنه. این اتفاق باعث میشه که کالای نهایی با وجود اینکه کیفیت خوبی هم پس از تولید داره، اما از نظر طرح و از نظر خلاقیت یک کار شاید کپی برداری و درجه دو باشه و این وسط حق و حقوق مالکیت فکری طراحان نادیده گرفته میشه.
یعنی جایی ثبت نمیشه؟
مالکیت فکری ثبت نمیشه، اما مالکیت صنعتی آثاری که به تولید صنعتی میرسه میتونه ثبت بشه، ولی مالکیت فکریشون ثبت نمیشه. خوب. و به خاطر همین طراحا یه مقداری تو ارائه طرحهای اولیه و نوین خودشون کمی اکراه دارن.
یعنی در کشور ما اینطوره؟ در عرصه بین الملل چرا ثبت میشه دیگه؟
بله، توی عرصه بین الملل ببینید ضعف اصلی که وجود داره طراحان لباس توی دنیا اجازه برگزاری رانوی دارن، اما توی ایران به دلیل اینکه اون نمایش عمومی لباس‌های طراحی شده رو ما به واسطه فرهنگمون نمیتونیم داشته باشیم، به همین دلیل امکان کپی برداری و عدم رعایت حقوق مالکیت فکری آثار وجود داره و به خاطر همین کمی طراحان اکراه دارن که لباس‌هایی که طراحی میکنن و سریعاً به صنعت ارائه بدن.
درسته.
به خاطر همین ما معمولاً یه پله عقب‌تر هستیم، اما اگر این خلاقیت ها و ایده پردازی ها و نوآوری ها در قالب صحیح به صنعت ارائه بشه و ما بتونیم اون مد اسلامی و مد ایرانی که باید داشته باشیم و به طور صحیح ارائه بدیم به صنعت برسونیم، اتفاقا تو این دنیایی که همه جا دنبال نوآوری و دنبال ابتکار و دنبال حرف های نو هستن، خیلی حرف نو واسه زدن داریم و توی عرصه صنعت هم خیلی کار میتونیم
با توجه به هر حال به آثار نقاشی تاریخی معماریمون هم که میتونه خلاقیت ها به ویژه نوین سازی هم بشه، مدرنیته هم بشه که جایگاه خودشو پیدا کنه. برگردیم به این سوال، با توجه به صحبت که شما فرمودید، عرض می‌کنم طراح لباس، خودتون به عنوان دیزاینر طراح گفتید در حوزه‌های مختلف بودید، جایگاهش خالیه، خیلی جدی گرفته نمیشه، کجا اینا الان حضور دارن طراحا؟
بیشتر به اجرای یه سری کارهای خصوصی میپردازن. البته طراحی لباس خودش دوتا سطح داره. ببینید، سطح اول میشه برای مشتری اختصاصی طراحی کردن، برای مشتری تک، برای مناسبت‌های خاص، برای مشتریان ویژه، این یه سطح طراحی لباس میشه. اما یه سطح که سطح صنعتیه برای طراحی لباس برای کارخونه جات هستش، اون به قول معروف کم دیده شده.
درسته.
در جایگاه خودش
قرار اون ویژه هست.
بله اون
یعنی
ویژه هست. ما داریم
کاستمایزرز که سفارش دادیم.
بله ما داریم طراحان بسیار قابلی، داریم طراحان بسیار معروفی.
میشه مثال بزنین در چه شرایط و مواردی؟ نمونهش مثلا فوتبال بگیم، لباس بچه‌های مثلا برای بازی میتونه ویژه باشه.
نه نه اون نه، فستیوال فجر رو ببینید شما، مثلا برای جشنواره فیلم فجر، خب همه هنرمندان نیاز دارن که لباسشون طراحی بشه و تقریبا همه لباسای طراحی شده میپوشن. این یکی از مناسبت‌های یکی از طراحای لباس استفاده میشه. طراحی‌هایی که برای به عنوان مثال برای خطوط هواپیمایی، برای لباسای پرسنلی بیمارستان‌ها، برای فرم مدارس، برای حالا یکی از اون ویژه‌ها، بله، لباس ورزشکاران توی قسمت‌های مختلف
دیگه داره.
بله وجهه بین المللی ما رو داره نشون میده. توی قسمت‌های مختلف طراحا تونستن که خودشون رو نشون بدن.
بله.
اما یه قسمتی که عملاً قسمت کاری من هستش و من خودم به طور تخصصی با این موضوع سر و کار دارم، قسمت تولید انبوه لباس هستش.
درسته.
که ما طراحانی رو لازم داریم که بتونن بیان بر اساس سلیقه جامعه، سلیقه قالبی که در جامعه وجود داره، لباس‌های نو بر اساس حال و هوای ما. ما مسلمانیم، ایرانی هستیم، بسیار آدمای خوش سلیقه ما داریم توی ایران.
واقعاً در اصل بینن مدارم خوش پوشن.
دقیقاً همینطوریه و دوست داریم که خوش لباس باشیم بر اساس اندام ایرانی، بر اساس سلیقه ایرانی این لباس طراحی بشه، در حجم انبوه تولید بشه و در اختیار ما قرار بگیره. ما نخواهیم که کپی برداری بکنیم از بازارهای ترک، بازارهای چین، بازارهای جایی که دارن اونا به ما خط میدن. ما میتونیم این تو این
شاید ما بتونیم از اون طرف اون خط رو بدیم.
بله بله میتونیم. خیلی وقت نمیتونستیم.
بله حتما میپرسیم ازتون، چون که اصلا این برنامه کلن پنجشنبه ها آموزشی صرفا نیست، معرفی حوزه کسب و کاره. فارغ التحصیل اومده از رشته نساجی، مهندسی نساجی در حوزه پارچه باشه، طراحی باشه، داره این برنامه رو میشنوه، کجا و چه جوری با چه علاقه‌ای فهم کنید در حوزه اون سفارش‌های ویژه سطح اولی که اشاره فرمودید بعد وارد کار بشه، یا تولید انبوه صنعتی لباس یا هر دو یا سلیقه‌اش، هر کدوم شما؟
ببینید تمام اینها بستگی داره به نظر من به انگیزه و علاقه اولیه فرد، اینکه کدوم قسمت در وجودش مطلوب تره. بچه‌هایی که طراحی لباس میخونن بنا به سلیقه‌شون و بنا به فضای فکریشون یکی از این دو تا رو انتخاب میکنن، اما مهمترین مسئله اینه که تو هر کدومش که ما وارد شدیم بدونیم که وارد یه عرصه‌ای شدیم که مشکلات فراوان داره.
دلسته.
مسائل فراوان داره و ممکنه که توی قسمت‌های مختلف ما نیاز داشته باشیم که بایستیم، پافشاری بکنیم تا جامون رو پیدا کنیم.
البته مبتنی به همه صنایع حوزه هست، اما نمونه مستاقی برامون میتونین بفرمایید؟
بله ببینید، این حوزه لطیف‌تریه. حوزه‌ای که دقیقاً یه حوزه کاربردی. ببینید وقتی هنر کاربردی میشه، یه وجهه لطافت و نوآوری، خلاقیت، خاصیت هنرمندانه داره. یه وجهه صنعتی داره.
زنده است.
یه وجهه‌ای داره که شما باید حالا با اون بخش کمی سخت‌تر رشته مهندسی هم یه جورایی آشنا باشید و یه جورایی با اون حال و هواه، با اینکه طرحی میره و اون طرح مورد قبول قرار نمیگیره، اون طرح به قول شما پس زده میشه، برگشته میشه، گاهن ناامید میشن، گاهن رها میکنن موضوع رو و به حاشیه میپردازن.
درسته.
اما این اتفاق برای همه هنرمندا، برای همه کسی که کار هنر کاربردی انجام دادن تو تمام تاریخ افتاده. انقدر رفتن و انقدر کارا رو برگردوندن تا بالاخره جای خودشونو پیدا کردن،
تا خودشونو ثابت کردن. بله، با یه سبک متفاوت، امضای متفاوت وارد این صنعت بزرگ بشن. هنر صنعت در واقع.
دقیقاً. یکی دیگه از قسمت‌هایی که نباید ازش غافل بود، که گاهن ازش غفلت هم میشه. البته من دیدم تازگی که توی دانشگاه دارن بهش میپردازن، ورود نرم افزارها و ورود تکنولوژی به عرصه هنره. این که نرم افزارهای مختلف میاد به هنرمندان کمک میکنه، چه توی قسمت طراحی لباس، چه تو قسمت دوخت، چه تو قسمت طراحی الگو، که با استفاده از این نرم افزارها کارشون رو سریعتر و راحت‌تر بتونن به بازار عرضه کنن، راحت‌تر بتونن کاربردی بکنن این هنر رو. من توصیه میکنم حتما یکی از مهمترین قسمت‌هایی که باید یه طراح لباس و یه طراح دوخت و الگو یاد بگیره، استفاده از نرم افزارهاست. نرم افزارهای
ساخت داخل هم داریم دیگه. نرم افزار
ساخت داخل هم هست. اگر هم ساخت داخل نباشه، ترجمه شده و بومی شدهش وجود داره و الان توی جاهای مختلف خیلی راحت اینا رو آموزش میدن و میتونن یاد بگیرن.
خیلی متشکرم. نفسی تازه کنید، به دوستان بگیم که موضوع همچنان به جذابیت خودش باقیه و اونم معرفی مشاغل حوزه طراحی لباس این بار به شما دوستان از برنامه زنده رویش.